و به دلیل به خطر انداختن امنیت یک ملت یا در واقع مردم یک جامعه پیگیری کرد. البته نمیدونم واقعا، چون اکثر این در واقع نهادهای بین المللی در اختیار غربی ها هستن به اشکال مختلف، که حالا نمونه های متعددی هم وجود داره. نمیدونم حالا این شکایت ها چقدر پیش بره. اساسا ما خودمون رو معطل شکایت کردن از کسانی بکنیم که خودشون در واقع اینها رو تشکیل دادن، خودشون حمایت میکنن و هستن، چقدر اثرگذار خواهد بود و نمیدونم، ولی حداقل میتواند در واقع نتایج مختلفی رو در حوزه حقوق بین الملل در سطح آکادمیک یا مستند به برخی اقدامات بین المللی انجام بده، و برخی کشورهایی که با ما همراه هستن یا همراهتر هستن مستند به در واقع حکمی که دادگاه‌های مختلف یا نهادهای بین المللی میدن، رسانه‌های مختلف رو روی ماهواره‌های خودشون مورد فیلتر یا مورد در واقع محدودیت بیشتری در اعمال خطر علیه کشورمون قرار بدن.
خب شما یه نکته مهم اشاره کردید و اون این که شاید خیلی از این پیگیری‌های حقوقی فقط زمانگیر باشه و حالا به نتیجه‌ای نرسه، به دلیل اینکه مجامع حقوق بین‌المللی هم با این رسانه‌ها خیلی همراهه. اما این آیا توجیه منطقی برای این هست که ما هم بخوایم پیگیری نکنیم در مجامع حقوقی بین‌المللی؟
نه، این توجیه نیست. من چون حالا در واقع شما سوال کردید عرض میکنم، چون حالا تحصیلات دانشگاهی من هم در یه مقطعی روابط بین‌الملل بوده.
بله.
این رو کلی عرض کردم که مجامع حقوقی و مجامع بین‌المللی بسیارشون، حتی همین مشهورترینش همین سازمان ملل،
بله بله،
شورای امنیت، شما نگاه کنید نزدیک 40 تا یا 38 تا 40 تا، حالا اواخر یک دو سال اخیر نمیدونم قطعنامه علیه شورای علیه اسرائیل تصویب شد یا نه، قطعنامه رسمی تصویب کردن اما یا وتو شده یا هیچ عملیاتی نشده. یا شما نگاه کنید مثلا معروف ترین اقدام بین المللی که همین سالهای اخیر انجام شده، حمله بدون مجوز آمریکا به عراق بود که نه مجوز شورای امنیت داشت، نه مجوز سازمان ملل داشت، نه مجوز کنگره رو داشت، ولی انجام دادن. نمیخوام بگم ما انجام ندیم،
بله،
یا مثلا دل سرد بریم جلو یا اتفاق نیفته، اما واقعیت اینه که کسانی که بر اینها، بر این نهادهای بین المللی حکمرانی میکنن، حق وتو در اختیارشونه. اصلا سازمان ملل در درون یا بسیار از این نهادها و کمیسیون ها در درون کشور اونا وجود داره. ما از دولت قبل یک نماینده معرفی کردیم برای سازمان ملل، با این که اصلا ربطی با آمریکا نداشت، سازمان ملل بود، خیلی راحت آمریکا بود ویزا نمیدم بیاد. بابا اصلا سازمان ملل شما حق نداری، طبق قوانین موجود میتونیم ازت شکایت کنیم. گفت اگه میخواید برید بکنید. آیا ابوطالبی رو راه ندادن دیگه؟
بله. و اینکه این اتفاق یه چارچوب سیاسی یا رسانه‌ای، حالا مشخصا آفکام یا اون سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا، چطور با مسائل این چنینی مواجه میشه؟
ببین حالا آفکام که مال خودشونه، اونا تصمیم میگیرن اعمال کنن. مثلا پرس تیوی رو که فیلتر کردم، مستند کردم به یک در واقع فایل صوتی که پرس تیوی منتشر کرده بود و گفتن این تهدید کرده حقوق خصوصی یک فرد رو، در حالی که اون فایل قبلا چندین بار پخش شده بود. بهانه ای بود دیگه، ولی خب انجامش دادن. یا مثلا دیروز تو خبرها نمیدونم شنیدید یا خیر، ولی ایالات متحده اعلام کرده که تیک تاک مشکل امنیتی داره و نمیدونم تهدید میکنه امنیت مردم آمریکا رو. تیک تاک خب یه اپلیکیشن، در واقع یک اپلیکیشن، ببخشید فارسیشو یادم نمیاد، یک بستر نرم افزاریه برای اینکه توسط چین تولید شده.
بله.
و خب اینا خیلی راحت اعلام میکنن، برخورد میکنن باهاش یا فیلتر میکنن. حتی دو طرف مقابل هم همینه، چینی هم این کار کردن، روس هم این کار کردن، یا در یک مقطعی حتی استرالیا فیسبوک رو فیلتر کرد، یا مثلا در اتفاقاتی که در ترکیه افتاد اخیرا تو این اقدامات فیلتر کردن، بستن، کنترل کردن، گفتن کسی حرف نزنه تا ما به این موضوع رسیدگی کنیم. بله خب اینا مستند میکنن، خیلی وقتا هم دلیل داره، خیلی وقتا هم دلیل نداره، یعنی دلیلش محکمه پسند نیست، دلیلش مورد قبول نیست، یا کسانی که در واقع در کشورهای مختلف در واقع از ما دستگیر میشن، زندانی میشن و طی این سالها هم دیدید بدون محکمه عادلانه یا بدون حتی حق وکیل گرفتن، صحبت کردن، دیدن پرونده، اینها اینا محکوم میشن و در واقع اذیت میشن. ببینید رسانه از سیاست جدا نیست در دنیا. اصلا سیاست بدون رسانه معنایی نداره، نمیتونی اعمال سیاست کنی. و رسانه های بزرگ دنیا هم در غرب هم در شرق، رسانه های قدرتمند در اختیار دولت های قدرتمند هستن. اصلا تعارف و نمیدونم در واقع بشینم بگیم استقلال مستقل هستن، اساسا ما تو جهان رسانه مستقل نداریم. چیزی به نام استقلال به معنای اینکه فقط خودم تصمیم میگیرم و خودم اعمال میکنم وجود نداره، که اینا بالاخره به یه تفکری، به یه اندیشه، به یک دولتی، به یک حکومتی وابستن دیگه. ما مثلا درباره بی بی سی صحبت میکنیم، بی بی سی مال ملکه، مال در واقع پادشاه انگلستان، مال دولتش، طبیعیه که منافع اون کشور دنبال میکنه. خب اونها مثلا این کاری که بی بی سی داره انجام میده، دولت انگلستان نمیتونه بگه این رسانه مستقلیه و داره کار خودشو. اگه رسانه مستقلیه، پس وقتی ملکه انگلیس مرد و مردم انگلیس کلا معترض جدی نسبت به مالیاتی هستن که پرداخت کردن و در واقع صرف خانواده پادشاهی انگلستان میشه، که حالا امروز جالب بود، من سرود ملیشونم مدت زیادی بود ندیده بودم، سرود ملی هم میخوندن. اصلا تو سرود ملی ما مثلا از وطنمون، از شهدامون، از آدمای مختلف برای که وطن خدمت کردن شهدا رو میگن، یاد میکنیم. اونا کلا از پادشاه، خیلی از خدا ممنونیم که پادشاهو بهمون داده، خدا پادشاهو حفظ کنه. سرود ملیش هم اینجوریه. برای همینا وقتی میخوان اعتراض کنن هیچ جایگاهی تو بی بی سی ندارن. اون روز که ملکه انگلیس مرده بود، حتی بی بی سی با در کمال خونسردی، در کمال نمیدونم چی بگم، در کمال وقاحت، در کمال آرامش، کامنت هایی که زیر چیز میدن، چیز زیر در واقع پست مرگ ملکه انگلیس میذاشتن، اون در واقع نوشته های کوتاهی که میذاشتن اونو بست، گفت اصلا کسی حق نداره حرف بزنه، چون میدونست خیلی دارن اعتراض میکنن. رسانه از سیاست جدا نیست، نهادهای بین المللی هم همینه.
و اینکه مثلا پرونده های مشابهی داشتیم که ببینیم حالا در چه بستری میتونیم این شرایط رو دنبال بکنیم یا این پرونده.
ببین ما دو سه تا پرونده داشتیم که در واقع یکی دولت آرژانتین بود که در واقع در اون جنگ فالکلند با انگلیس اینها علیه چیز شکایت کردن، دو سه جا طرح چیز کردن، طرح شکایت کردن. تو همین در واقع اتفاقاتی که اخیراً افتاد بین چین و آمریکا سر بستن یکی دو سه تا نرم افزاراش، اینها از هم دیگه شکایت کردن و نه اون به نتیجه رسید نه اینای دیگه، و با هم توافق کردن و قضیه تمام شد. اما سوال میکنم مثلا ما میریم مثلا درباره بی بی سی فارسی که آموزش ساخت کوکتل مولوتوف به مردم، به اختشاشگران در ایران میده، به کجا میخوایم شکایت کنیم؟ شکایت کنیم، خوبه ها، نمیگم نکنیم، ولی مثلا میریم به سازمان ملل میگیم، میریم به نهادهای مثلا خبرنگاران بدون مرز میگیم که اساسا خودشون رفتارشون زیر سوال، طی این سالها این همه مردم یمن کشته شدن کجا بودن اینا دربارشون، این همه کودک در اسرائیل در غزه کشته میشن، رسانه هاشون کاملا سکوت میکنن. چند روز پیش یه خبرنگارا از جان بولتون سوال کرد، شما با آمریکا حمله کردید برای اینکه گفتی سلاح کشتار جمعی وجود داره. خب سلاح کشتار جمعی کو؟ خیلی راحت خبرنگار رو گرفتن 3-4 نفر از جلسه انداختنش بیرون، دستبند زدن بردنش.
بسیار خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای بصیری عزیز، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
التماس دعا، خدا
در خصوص نحوه شکایت علیه رسانه‌های معاند بر اساس حقوق بین الملل گفتگو کردم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس سیاسی و رسانه. ساعت 19:39 دقیقه است، هنوز و همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
ایران بدون خط خوردگی.
بریم سراغ موضوع ویژه هفته بسیج. با عنوان بسیج، امید آفرینی، جهاد خدمت و جهاد تبیین. در گفتگو با جناب آقای مهدی رحیمی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور. آقای رحیمی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خطردگی.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم به خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی. و به نوبه خودم هفته بسیج که یادآور رشادت ها و تلاش های مستمر و بیوقفه و تفکر نابجهادی و بسیجی این فرزندان این مرز و بوم هست رو به همه بسیجیان عزیز و گرانقدر و گرانسنگ کشورم، مثلا بسیجیان محقق و پژوهشگر، فناوران و مخترعان و مبتکرین و نخبگان تبریک و تهنیت عرض میکنم در خدمت شما مجری توانمند برنامه بدون خطردگی را دوختو هستم.
متشکرم. آقای رحیمی عزیز، این سوال رو میپرسم اگرچه که خب مصادیق بسیار زیادی در این خصوص در طول به خصوص این سالهای اخیر وجود داره و قابل مشاهده و قابل مطرح کردنه، اما امید آفرینی در بسیج در چه بستری دنبال میشه؟
خب عرض میشه خدمت شما، یک این حالت امید آفرینی و شعار ما میتوانی و جریان سازی و گفتمان اون جهاد علمی در عرصه علم و فناوری در واقع وظیفه‌ایه که به عنوان جهاد تبیین به عهده همین سازمان بسیج علمی پژوهش و فناوری کشور در حوزه بسیج قرار گرفته. خب هفته بسیج امسال هم در عرصه علم و فناوری با سالهای گذشته کاملا متفاوت و تفاوت‌های اساسی داره. یکی این که شعار سال 1401 توسط مقام معظم رهبری سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری شده و یک فرصت استثنایی و خیلی خوبی برای زیست بوم بسیج علمی کشور فراهم آورد. موقع میگم زیست بوم بسیج علمی کشور، یعنی زیست بوم علمی بسیج که در دل خود سازمان بسیجه و خود زیست بوم نوآوری کشور که با هم که تلفیق بشوند و اون تفکر بسیجی و جهادی بیاد پشت قضیه قرار بگیره، میشه زیست بوم نوآوری بسیج علمی کشور که میتونه دیگرگونی ایجاد بکنه. این یکی از اون مسائل فرصتایی که برای ما امسال هست. دومیش اینه که فرمان حضرت آقا در خصوص سند راهبردی 10 ساله احتلای بسیج ابلاغ شده، این فرمان به ما و حوزه علم و فناوری در راهبرد دومش به عنوان یکی از عرصه‌های مهم و اساسی نقش آفرینی بسیجیان عزیز ما در عرصه علمی قرار گرفته. این دو موضوع. موضوع سوم اینی که بسیج علمی به عنوان پایلوت پیاده سازی نقشه جامع علمی دفاعی امنیتی کشور در بخش ملی انتخاب شده و اون بسیج ظرفیت‌های علم و فناوری برای هم‌افزایی یک پاچگی در عرصه کشوری را عهده‌دار شده. خب اولین قدمی که در ذیل سند اطلاع بسیج ما انجام دادیم، راه اندازی و فعالیت قرارگاه جهاد علم و فناوری در هم در سطح ملی، هم استانها و هم شهرستانها به منظور این هم‌افزایی و یک پارچگی کلی فعالیت‌های علمی چه در بسیج افشار دانشور و محلات و مصرف و چه در سطح دانشگاه و مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پارک‌ها در دست انجام هست. خب این قرارگاه وظیفه سیاست‌گذاری، هدایت و رهبری چرخه هم تولید علم و هم چرخه تولید فناوری تا رسیدن از ایده تا ثروت رو به عهده گرفته و تا الان 20100 جلسه رو ما در سراسر کشور برگزار کرد. خب ذیل این سند اطلاع که حضرت آقا به عنوان اولین سندی که به یک سازمان ابلاغ، جز محدود سازمان های هستیم که حضرت آقا به ما ابلاغ فرمودن، ذیل در سال در اسفند ماه 1400 ما نقشه راه بسیج علمی رو تهیه و تدوین و ابلاغ کردیم. در واقع وضعیت مطلوب رو سنجیدیم، وضعیت حال حاضرمون رو سنجیدیم، وضعیت مطلوب رو هدف گذاری کردیم بر اساس اسناد بالادستی و این نقشه را نحوه رسیدن وضع موجود به وضع مطلوب در طی 10 ساله قرار خواهد گرفت. رویکرد اصلی این نقشه راه بسیج علمی مردمی کردن عرصه علم و فناوریه. خود این امید آفرینه که مردم رو بتونیم بیاریم پای کار عرصه علم و فناوری. دو تا منظور اساسی براش گرفتیم. اگه احیانا ما میخوایم مسئله رو بخوایم در عرصه علم و فناوری حل کنیم، دو تا منظور براش داریم. یکی حتما احصاء و بانک نیازهای چه حوزه فناوری و چه حوزه علمی در سطح کشور اتفاق بیفته و بریم اینها رو حل بکنیم که گره از مشکلات مردم حل بشه، و دوم کمک کنیم به کشور در رسیدن به تحقق کسب مرجعیت علمی در جهان در افق سال 1440. خب ذیل این نقشه ای را ما 6 تا راهبرد در نظر گرفتیم که چون روی کرد ما مردمی سازی بوده و هدف اصلی از این نقشه راه بسیج مردم سالار کردن عرصه علم و فناوری بوده، یکی کمک به تحول حوزه علوم انسانی اسلامی به عنوان مرجعیت فکری، به عنوان اون اندیشه، علوم اندیشه و معرفتی در کشور که بتوانیم فناوری ها رو بر اساس این بتونیم تولید بکنیم و ارائه بدیم به جهان. حتی این یکی بوده. دوم کمک با توجه به شعار سال، کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور هست که بسیج بیاد با توجه به این رسالت اصلیش که بسیج کنندگیه، بسیج ظرفیت های علم و فناوری رو در نظر بگیره و ما بتونیم اون اقتصاد دانش بنیان رو که مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی است در کشور رو بتونیم ارتقا بدیم و سریعتر به اون اقتدار و قدرت اقتصادی در آینده انشالله دست پیدا بکنیم.
و قدم های بزرگی هم در این حوزه برداشته شده، یعنی
خیلی ده. الحمدلله امسال این سال فوق العاده ای شده برای هم بسیج هم برای کشور و کارهای خیلی خوبی در عرصه علم و فناوری در کشور داره توسط همین محققین و دوستان ما داره انجام میشه. اون وقت یه موضوعی هم هست که ما بسیج علمی رو صرفا تعریف نکردیم کسانی که پرونده سازمانی توی سازمان بسیج دارن.
بله.
بسیج علمی شامل همه کسانی که در عرصه علم و فناوری و نوآوری و دانش و پژوهش دارن کار میکنن.
لحاظ
ما خدماتی که داریم میدیم به همه مردم ایران رو هدف گذاری کردیم که این اتفاق بیفت.
اصلا هدف بسیج هم همین بوده، این خدمت رسانیش منافعش به همه مردم برسه نه به یک قشر خاص.
و الحمدلله آقای بانس الان که توی استانها فعالیتمون رو شروع کردیم امسال، یعنی فعالیت دانش بنیانیمون رو شروع کردیم، یک همزایی خیلی خوبی در سطح استانها داره اتفاق میفته و این نیرو و این توانایی بچهای بسیج و بسیج علمی که بیاد پای قضیه
داله.
کارهای حداقل 40 ساله رو 10 ساله 15 ساله با هزینه کمتر و زمان کمتری میشه انجام داد. واقعا
اینا اثبات شده به ویژه در دورانی که حالا به شدت نه دوران تحریم، حالا دفاع مقدس داله. بماند در دوران تحریم همین جوانای بسیجی بودن که خیلی اتفاقات رو رقم زدن تو حوزه‌های مختلف. خیلی ممنونم آقای رحیمی،
سلامت باشید.
شما بسیار خوب داشتید.
اون جریان سازی گفتمان جهاد علمی رو واقعا هیچی نگفتم، اگه باشه فرصتی باشه من فقط بر به شما مثلا در روز جریان سازی، چون اینا مهم منشتن و لگان ما میدونن، یکی این که توی این برای جریان سازی و گفتمان جهاد علمی و امید آفرینی و جهاد تبیین ما 32 تا جشنواره استانی و بیش از 256 رویداد تخصصی شهرستانی به همراه همه نمایشگر توانمندی های علمی و فناوری بسیجیان در هفته بسیج در حال انجامه. برپای نمایشگاه ملی فناورانه دانش بنیان بسیج در نیمه اول آذر ماه با حضور کلیه سرمایه گذاران، صاحبان صنایع کارخانجات چه دفاعی کشوری، میزهای مذاکره و کارگاه توانمندسازی داره انجام میشه. تولید و انتشار 1325 محتوای خبری علمی، 25 اینفوگراف علمی و 10 پادکست فقط در خبرگزاری علم و فناوری داره انجام میشه. و اخبار مهم خود بسیج علمی در ماهنامه اصل به صورت ماهیانه منظم در کل دانشگاه و مؤسسات علمی و پارک علم و فناوری داره منتشر میشه. 24 کانال فعال استانی و حداقل انتشار نزدیک به 800 پست علمی در شبکه‌های اجتماعی تو و این گوشه کوچکی از کارهایی که در کشور داره انجام میشه. اون هم البته ما فقط وظیفه حمایت و پشتیبانی هدایت راهبری رو به عهده داریم و توسط خود همین بسیجیان عزیز و جامعه بسیج علمی کشور در حال انجام هست.
خیلی متشکرم از شما.
بزرگواریم.
زنده باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خداحافظ شما.
زنده باشید. در ویژه هفته بسیج گفتگو کردم با جناب آقای مهدی رحیمی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نفرمایید، این سامانه پیام کوتاه ماست. ضمن اینکه از طریق تارنمای ما رادیو گفتگو دات آی آر میتونید نگاه و نظر خودتون رو به ما منتقل بکنید و اخبار روز رو در تارنمای ما مرور بفرمایید. بریم سراغ مرور و تحلیل ساختارهای تشکیلاتی و محتوای رسانه‌های معاند فارسی زبان در بخش رصد امشب.
یگان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
آقای دکتر علیرضا داوودی عزیز، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بنده هم آقای علیرضا، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر داوودی، ناظران سیاسی و رسانه‌ای معتقدند که بی بی سی آکادمی جاسوس خبرنگاریه که در جهان این سناریو رو دنبال میکنه. در مورد ایران این رویه رو چطور دنبال میکنه؟ حالا ما تو مقاطع مختلف و توی برنامه‌های مختلف راجع به این موضوع مفصل صحبت کردیم، ولی امشب یه خورده ویژه‌تر می‌خوایم راجع بهش حرف بزنیم و گپ بزنیم.
البته ببینید، جاسوس خبرنگار با خبرنگار جاسوس، خب می‌دونید دو تا فیلد کاری متفاوتن. بی بی سی عمدتاً خبرنگاران خودش رو در واقع در می‌دونید، چون خود بی بی سی محصول دسک و سرویس دیگه، شرکت‌های اطلاعاتی و دسک وزارت امور خارجه کشورشون، اینها معمولا دو مدل رو نگاه میکنن. یه مدل خبرنگاران خودشون هستن که اینها رو تبدیل به جاسوس میکنن، یعنی اصلا به عنوان جاسوس یا به عنوان رکن پنجم دارن پرورش میدن.
بله.
هیچ فرقی نمیکنه که در کشور مقصد باشند یا نباشند.
بله.
خیلی وقتا در خود انگلستان هستن و از اونجا شروع به جاسوسی میکنن. یه بخش از این فرایند جاسوسیشون، میدونید که اینها خودشون رو تحت عنوان خدمتگزاران ملکه در واقع یاد میکنن و از خودشون نام میبرن.
بله.
به خودشون لقب در واقع جاسوس به این معنا رو نمیدن.
بله.
این بخش اول ماجرا است. بخش دوم میده سراغ اونهایی که در کشورهای مقصد هستند و عمدتا در دو حوزه در واقع سیاستگزاری و رسانه‌ای در واقع فعالیت میکنند.
بله.
اونها رو از آن خودشون میکنند و بعد ازشون بهره برداری های جاسوسی میکنند. البته دنیای جاسوسی در حوزه رسانه در حال حاضر با قبل خیلی فرق کرده.
بله.
مدل هاش، روش هاش، متد هاش، همه اینها در واقع متفاوت شده.
اما این اتفاق در قالب خبرنگاری میفته، درسته؟
ببینید، یه بخشش در قالب خبرنگاری میفته، یه بخش قابل تبدیل. ببینید، هر یک سرباز آمریکایی وقتی که در منطقه حضور پیدا میکنه،
بله،
حداقل 5 نفر دیگه پشتیبانیش میکنن.
بله.
شما از پرستار بگیرید، فرمانده بگیرید، لوجستیک بگیرید، یک سرباز آمریکایی همیشه دفتر 5. یک خبرنگاری که جاسوس شده است یا جاسوس هایی که خبرنگار هستند برای انگلستان،
بله،
اینها حداقل 5 نفر پشتیبانیشون میکنن. چون ببینید، حوزه رسانه و حوزه خبرنگاری بدون اتصال به یک سری از مجموعه ها عملا ارزش افزوده ای برای جاسوسی نداره.
داره.
پس وقتی داره ارزش افزوده میشه، چون این بتونه متصل بشه. حالا این نوع اتصال چجوریه؟ اینها انگلیسیایی هنری دارن و هنرشون هم شیک کردن خیلی از این واژگانه. شما میبینید که بحث خبرنگاری و جاسوسی رو، این دو واژه کنار همدیگه رو، میاد انگلستان در سال 1387
بله،
تحت عنوان شهروند خبرنگار در ایران راه اندازی میکنه. همین مدلی که الان شبکه منوتو در قالب گزارشگر منوتو داره کار میکنه، اینها رو بهش میگن خرد عناصر حوزه جاسوسی، یعنی اطلاعات فاش،
بله،
رایگان، توصیه شده و نهایتاً قابل باور.
بله.
از شما ببینید، زمانی که بی بی سی فارسی میاد بحث شهروند خبرنگار رو مطرح میکنه، میگه جاسوس هایی به قواره خبرنگاری به وسعت مردم در ایران.
بله.
یعنی اینجوری برای خودش میاد تعریف میکنه. برای همین هر اتفاقی که برای نفر میفته، اولا به ازای هر یک نفر 5 نفر رو نمیفرسته، پشتیبانی نیازی نداره، با یک سامانه و طرف رو با یک سری هیجانات دور از مرکز میتونه خیلی راحت کنترل و در اختیار خودش قرار بده.
بله.
و نشسته بهش کار بکنه. پس بنابراین فرم بندی ها رو میبره به این سمت که بتونه در مقصد، یعنی مثلا در ایران، در عراق، در لبنان، در خیلی از کشورهای دیگه، مردم رو، مردم، نه همه مردم، اون بخشی از افراد جامعه که فکر میکنن همچنان انگلیس انگلستان است و بریتانیای کبیر است و از این در واقع لفاظی هایی که خودشون، بله، راجب خودشون در واقع دارن، نسبت به اونها خدماتی رو انجام بده. این نکته خیلی مهمه و اون نکته هم اینه، ببینید اساسا انگلستان هیچ تعهدی به غیر از تولید کنندگان محتوای اصیل خودش در داخل انگلیس، اون هم انگلیسی ها، به هیچ کس دیگه ای نداره. حتی همین تعداد فارسی ایرانی هایی که الان در منوتو و اینترنشنال و بی بی سی فارسی مشغول فعالیت هستند. پس بنابراین اولین نکته که در این عالم ما باید متصور بشیم اینه، طرف فقط جاسوس نیست. طرف بیشتر می شود مضحکه، می شود مزدور و عبارت هایی که شاید سخت‌تر و سخیف‌تر از این عبارت هایی باشه.
این ارتباط هم یه ارتباط یک طرفه است دیگه، یعنی تا جایی که این مهره برای این سیستم و این تشکیلات منافع داره.
بله.
یعنی فقط از منافعش استفاده میکنه، ابعاد دیگر رو کاملا رها میکنه و هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره.
علتش هم نوع مکانیزمیه که خود انگلیسی ها تعریف کردن. ببینید یک نفر که در ایران میشود یک خبرنگار است و شکار میشود، تور میشود، یا کسی که در ایران از خبرنگار نیست اما تبدیل به خبرنگار میشود، به اندازه ابزارهایی که در اختیار داره، اولین اقدامی که صورت میگیره اینه، تاثیرگذاری بر افکار سایرین در داخل به واسطه نفر بومی. شما اگر قطعا یه نفر قبلا خاطر شنوندگان عزیز ما هست، یه کتابی نوشته شد تحت عنوان مستر همفر رو، از این عبارت هایی که حالا راست و دروغش هم خیلی با هم قاطی هستش، در واقع میاد و کار میکنه. اما الان مستر همفر اون موقع الان شده شهروندان این موقع، یعنی بهره‌گیری از خود شهروندان برای اتصال ها. حالا این اتصال ها میتواند وزیر باشد، وکیل باشد، سیاستمدار باشد، حقوقدان باشد. اینها یه طرف ماجرا. حالا میرن سراغ بلوک‌های مؤثر. بلوک‌های مؤثر در ایران مثل ورزشکارا، مثل هنرمندا، مثل در واقع سیاستمدارها، اینها تو بلوک‌های مؤثرند. پس جاسوس لزوماً کسی نیست از نظر بی‌بی‌سی که گزارش می‌دهد یا خبر می‌دهد، بلکه کسی است که می‌تواند سوژه خلق کند. با اتصال به افراد در این بلوک ها خبر رو پردازش کنه و بعد مخابره کنه. اینجا میشه شهروند خبرنگار، میشه فامیل خبرنگار، میشه دوست خبرنگار، میشه همکار خبرنگار. پس فرم بندی جاسوسی توسط انگلستان صرفا انتقال پیام نیست، بلکه ساختن یک سوژه برای تبدیل کردنش به خود پیامه. مثل اتفاقاتی که تو همین دو ماه اخیر ما در ایران به وضوح در واقع اینها رو دیدیم. شما نگاه کنید، طرف میره مثلا شروع میکنه به شعار دادن، بعد یه موبایلم گرفته، اولین جمله که میگه اینا میفرستن برای گزارشگر خوب من و تو.
بله.
خب این متوجه نیست که تو الان تبدیل به یک شهروند جاسوسی شدی که با استفاده از ابزارهای خبرنگاری و مدل های رسانه ای رسما داری یه بخشی از اون ادای دینت به ملکه که الان فعلا مرده، چارلز اومده جاش، اون رو داری ادا میکنی. یعنی لااقل اینو بفهم که چیزی که داری مخابره میکنی او اصلا براش تو دوزار اهمیت نداری. البته این حجم از جهل در واقع اون ساخته و پرداخته افرادی که دیگیشی میاد روشون بعدا فکوش میکنه ها. تا حالا بعضا شما میبینید بعد از این جوحال هم قطعا در صف اول در واقع پناهندهیش به خود انگلستان در واقع قرار میگیرن. این اون جنس رفتاری که ما ببینیم دیمیشه که سالهای اخیر اومده داشت استفاده میکنه. یه نقطه رو به عنوان جمعنی عرض کنم آیا دیدید و اون هم اینه که خیلی دقت کنیم، قبلا یک نفر رو روش کار میکردن، الان موضوع رو پهن میکنن، نفرات رو درش جایگزین میکنن. این تغییر مدل رو خیلی دقت کنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر داودی عزیز.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر. بخدا
زنده باشید. خداحافظ. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر. ارادتمند شما حمید عبیری.
رادیو ورزش دعوت میکنند.
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه.
جذاب و متفاوت. تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها. همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان. جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران. توی دروازه. توی دروازه گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی.